از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دت جوین با کنجد و شیوی، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، اصطبایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی است. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان است. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
می‌دونیم که لازمه توسعه اقتصادی کشور رفع مفاسد اقتصادی است. نظام اقتصادی که مریض باشه و مفاسد آزارش بده به هیچ عنوان نمیتونه به صورت پایدار توسعه پیدا بکنه. خب سوال اینه که علت و ریشه مفاسد اقتصادی ما چیست؟ آیا قوانین و مقررات ما مشکل دارند؟ آیا سیاست گذاری ما مشکل داره؟ آیا مسئولین و مدیران اجرایی ما عامل فساد هستند یا رویه های اجرایی ما خودش فساد خیزه؟ بررسی پرونده های کلان اقتصادی نشون میده که دو تا تخلف پایه و دو تا بستر تخلف پایه باعث شده که ما در اغلب بخش های اقتصادی کشورمون امکان فساد رو داشته باشیم و اون دو تا کاغذ محور و انسان محور بودن فرآیندهای اجرایی ماست. بر این اساس ما امکان جعل و مخدوش کردن اسناد رو فراهم کردیم و در بسیاری از پرونده اقتصادی این اسنادن که جعل شدن و مخدوش شدن و بستر تخلف رو فراهم کردن، و در بسیاری از پرونده اقتصادی هم چون تصمیمات رو سپردیم به آدم‌ها، این آدم‌ها به صورت عامدانه و به صورت غیر عامدانه امکان خطا وجود داره و در نتیجه ما تبانی و ارتشاء رو داریم در کشور می‌بینیم. در فرآیند تجارت کشور هم زمینه‌های فساد اینچنینی به وفور وجود داره. به طور کلی یکی از مفاسد دستی در تجارت رسمی ما قاچاق هست. قاچاق دو نوع داریم: قاچاق از مواد رسمی، قاچاق از مواد غیر رسمی. قاچاق از مواد غیر رسمی ورود و خروج پنهان کالا از معابر دریایی، زمینی و هوایی هست، و قاچاق از مواد رسمی سوء استفاده از خلأهای قانونی یا رویه‌های اجرایی است. به عنوان مثال یک بازرگان نمای ناسالم میومد از طریق جعل ثبت سفارش کالایی رو وارد میکرد که در حقیقت اجازه ورود اون کالا رو نداشت، یا میومد ارزش یک کالا رو کم اظهار میکرد تا حقوق ورودی کمتری بده. با شکل‌گیری سامانه‌های متعددی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معماری و طراحی‌شون در نظر گرفته شد، بستر بسیاری از این تخلفات برچیده شد. برگه ثبت سفارش، برگه مجوزهای ورود، برگه اعلامیه تامین ارز بانک مرکزی، پته و پروانه گمرکی از جمله اسنادی هستند که کاغذشون به طور کلی حذف شد و لذا بستر بسیاری از تخلفات برچیده شد. بسیاری از تصمیمات هم در فرآیند تجارت به صورت سیستماتیک الان داره گرفته میشه. تا قبل از ایجاد سامانه ها تشخیص این که یک کالا چه مجوزی میخواد با یک کارشناس بود و بنابراین میتونستید با اون کارشناس هماهنگ بکنید، اما با ایجاد سامانه ها خود سیستم بر اساس کد کالا تشخیص میده که این کالا وارداتش نیازمند مجوز گرفتن از کدوم دستگاه هست و به صورت سیستمی هم درخواست مجوز برای دستگاه مجوزنده ارسال میشه. بنابراین بستر بسیاری از تخلفات توسط سامانه ها برچیده میشه و دیگه نیازی نیست ما بذاریم تخلفی رخ بدهد و بعد بخوایم شناسایی بکنیم. ما با ایجاد سامانه ها تجارت رسمیمون رو سالم میکنیم و پیشگیری میکنیم از اینکه قاچاقی از مسیر رسمی رخ بده و با همین سامانه ها یک پایگاه جامع اطلاعات تجارت رسمی ایجاد میکنیم که دستگاه های کاشف و ضابط در سطح کشور اگر یک کالایی رو دیدن با پرسش از این پایگاه داده جامع میتونن تشخیص بدن که آیا این کالا از مسیر رسمی اومده یا اینکه نه از همون معابر پنهان و قاچاق از موادی غیر رسمی است.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید. صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
دانشکده
این برنامه مدیریت ورزشی. به نام
خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومدید. این برنامه از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیمتون میشه. با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 3306. ما در این برنامه از دانشکده ویژه مدیریت ورزشی میخواییم بریم با توجه به اینکه در فصل بودجه بندی دولت هستیم ببینیم که این بودجه بندی در ورزش‌های مختلف در کشور چگونه صورت میگیره. در همین خصوص هم دعوت کردیم از دکتر محمد رحیم، استاد دانشگاه شهید رجایی و دارای مدرک دکترای ورزش، که در استودیو حضور دارند و همینطور سایر عزیزان که از طریق خطوط ارتباطی با این عزیزان در ارتباط خواهیم بود. در ابتدا سلام میگم به دکتر محمد رحیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز رو خدمت شما خواهیم بود با مباحثی که در حوزه مدیریت ورزش دنبال خواهیم کرد. امیدوارم که مباحث امروز مورد توجه شما و شنوندگان عزیز قرار بگیره.
انشالله. سلام میکنم به دکتر زولکتاف.
سلام به شما و جناب آقای دکتر رحیم و جناب آقای دکتر آذربانی و شنوندگان محترم، برای همه آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
دکتر رحمت آذربانی به شما هم سلام میگم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترم.
بله، خب بریم به سراغ موضوع برنامه. دکتر محمد رحیم دوست داشتنی، با توجه به اینکه در فصل بودجه بندی دولت هستیم و بودجه هایی که میتونه در ورزش های آموزشی، در ورزش های همگانی و قهرمانی و همینطور حرفه ای تقسیم بشه، باید چگونه باشه که ما بهترین استفاده را از این بودجه بکنیم؟
در مباحثی که گذشت ما در حوزه نیروی انسانی صحبتی رو داشتیم و از پس این که از این آیتم اولیه نیرو انسانی گذشتیم و الان در موضوع دوممون، یعنی موضوع مانی، پول و اعتبار وارد شدیم و به واسطه این که در فصل بودجه ریزی هم هستیم و در همین حوالی بودجه کشور هم تنظیم و تصویب خواهد شد، به نظرمون رسید که قدری در این زمینه هم صحبت بکنیم و بودجه کشور رو در سالی که پیش رو داریم و انشالله اون بودجه اجرایی و عملی هم خواهد شد پس از اینکه اعتبار تنظیم شد، تخصیص هم پیدا بکنه و به انشالله حوزه های عملیاتی و اجرایی تخصیص پیدا بکنه، کارهایی رو بایستی انجام بدیم. اما قبل از اینکه این اعتبار برسه و قبل از اینکه تخصیص پیدا بکنه، برنامه‌ای نوشته بشه و او رو تحت عنوان لایحه بودجه دولت محترم تقدیم مجلس میکنه. در این حوزه میخواییم از دو عزیز بزرگوارمون جناب آقای دکتر زولکتاف و جناب آقای دکتر آذربانی نظراتشون در حوزه پول و اعتبار و اون چه که تأثیرگذار هست در حوزه مدیریت ورزش و بخش اصلی و اساسی این مورد که بحث بودجه ریزی هست کمک بگیریم.
بله آقای دکتر زولکتاف بفرمایید.
من فکر میکنم که اگه بخوایم واقع بینانه ببینیم با توجه به شرایط کشور، ما مدیران ورزشمون امسال حداقل 25% و اگه بدشانس باشن اون مدیرانی که تو حوزه فعالیت‌های خارج کشور هستن یک چیزی حدود 75% کاهش بودجه دارن نسبت به سال گذشته. بنابراین این مدیران توی دو راهی قرار میگیرن، یا باید خلاقیت داشته باشن و بتونن تغییرات داشته باشن توی برنامه‌شون و بدون اینکه کیفیت‌ها رو بیارن پایین یا کمیت‌ها رو بیارن پایین یا خدماتشون رو خلاصه توش کم فروشی بکنن، یا برعکس مثلا خدمات رو بخوان گران بکنن که برای مردم اون وقت خریدش غیر ممکن هست، چون عین این فشار روی مردم هم هست. بنابراین مدیران ما توی یه دوراهی هستن، یا باید خلاقیت داشته باشند و با تغییراتی که توی سازمان میدن برن و از این به اصطلاح بحران اقتصادی که گریبان گیرشون شده بیان یه نعمت بسازن و سازمانشون رو متحول بکنن و یه سازمانی بکنن با افیشنسی، یا به ایرانی بگیم بازدهی و کارآمدی بالا، یا اینکه تسلیم بشن و خلاصه کمیت و کیفیت رو فدا بکنن.
بله ممنون آقای دکتر احمد آذربانی بفهم.
بله قربان. عرض کنم که من نمیدونم که توی به صلاح هیئت دولت یا مجلس بودجه رو چجوری تقسیم کنن برای ورزش، به کدوم ورزش ها عرض کنم که بودجه بیشتری میدن کم میکنن، من از این چیزا اطلاع ندارم.
بله.
اما من اصول کلی کار خدمت شما عرض میکنم. بیشترین بودجه باید تعلق بگیره به مهمترین هدفها، و مهمترین هدفها برای ما در ورزش اهداف پایه هستند. برای اینکه اگر هدفهای پایه و مقدماتی در ورزش تحقق پیدا نکنه، قطعا اهدافی که ما در رأس هرم هم داریم تحقق پیدا نخواهد کرد.
بله.
تا این جایی که من مطالعه کردم و تجربه دارم تا این سالهای بلند، این اتفاق هرگز نیفتاده. به عنوان مثال میگم، مثلا ما قسمت اعظم بودجمون رو در فوتبال میایم صرف دو تا باشگاه معروف میکنیم که طرفداران بسیار زیادی هم دارن، یعنی میلیاردها تومان بودجه پیدا و پنهان صرف این دوتا تیم میکنیم که شاید برن بتونن یه توپیو بزنن توی چارچوبی. در طی این سالهای اخیر این تحقق هم امکان نداشته. بر فرض اینکه تحقق هم پیدا میکرد، چه دردی رو از چه کسی دوا میکنه؟ فرض کنید ما میلیاردها بودجه گذاشتیم که دوتا تیم معروف بیان تمرین کنن، مربیای خارجی با هزینه های کلان، بازیکنان خارجی با هزینه های کلان بیان داخل این تیم که برن مثلا دوتا برد ورزشی داشته باشیم، دوتا گلم بزنن.
درست آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم وارد صحبت شما میشم، اما امسال مبنا بر این قرار گرفت که برنامه‌ریزی برای بودجه دولت بر مبنای عملیات و برنامه‌هایی که دستگاه‌های مختلف زیر مجموعه وزارت ورزش و وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی که تو حوزه ورزش کارهایی رو انجام میدن در هر چهار حیطه ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای انجام بگیره. اما در صحبت آقای جناب دکتر زولکتاف به این نکته اشاره شد که ما به خاطر اینکه بحث بودجه مقاومتی داره برای ما مسئولی میشه و یا این کاهش بودجه داره اتفاق میفته، بایستی که یا خدماتمون رو کم بکنیم یا قیمتهامون رو افزایش بدیم که خب بحث کوچک کردن سفره خدمت به وجود بیاد. و من فکر نمی کنم که ما اگر به دنبال این هستیم باشیم که سفره خدمتمون رو کوچک بکنیم، اتفاق رو به جلوی اتفاق افتاده باشه. در این میانه بایستی به دنبال این باشیم که این تهدید به وجود اون که الان به وجود آمده رو تبدیل به فرصت بکنیم. اما این واقعیت رو هم نبایستی فراموش بکنیم که قسمت اعظم بودجه‌ای رو که الان در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار میگیره صرف حقوق و دستمزد میشه و هر چقدر هم که میزان بودجه ها کاهش پیدا میکنه، ما از فضاهای دیگه مثل فضاهای عمرانی، گسترش اماکن ورزشی و یا مواردی که کمک بکنه که ما بتونیم نوعی پیشرفت رو در کارها ببینیم کاسته میشه. در مورد فدراسیون فوتبال بالاخص و یا دو تیم پرسپولیس و استقلال، من صحبت جالبی رو شنیدم از دوستان عزیزمون در وزارت ورزش که بیان کردند که ما به هیچ عنوان ردیف بودجه‌ای رو برای این دو باشگاه نداریم. حتی کمک‌هایی رو هم که به فدراسیون‌های ورزشی مختلف صورت می‌گیره از محل کمک‌های بلاعوض به فدراسیون‌ها پرداخت میشه. و با همین وجود و اینکه ما ردیف بودجه مستقل برای این دو باشگاه نداریم و یا برای فدراسیون‌های ورزشیمون هم ردیف بودجه مستقل به نام فدراسیون نداریم، اما بخش اعظم فعالیت‌های ما در دل فدراسیون‌ها صورت می‌گیره. آیا فکر می‌کنید که این گونه بودجه‌ریزی صحیح هستش که ما هیچ ردیف مستقلی رو برای بودجه فدراسیون هامون و یا تیم هایی رو که با نام تیم دولتی هستند نداشته باشیم، اما از راه ها و انهای متفاوت به اونها کمک بکنیم و سعی کنیم که بودجهشون رو تامین بکنیم؟
دکتر زهربانی بفرمایید.
بله، من همین بحث رو داشتم ادامه میدم که به این نتایجی برسم که حالا شما داخل شدید و کمکم کردید. ببینید، به قول اخوان ثالث، من همیشه نقد خود را با سند همراه میگویم تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک. من در برنامه قبلی یه مورد عرض کردم خدمت شما که یه آدمی رو از سازمان تربیتی آوردن تو وزارت آموزش پرورش، مسئولیت اصلی رو بهش دادن و بعد اون آدم چه مشکلاتی ایجاد کرد. من با افعال مضارع کار ندارم، در اینکه چه خواهد شد رو هنوز کسی نمیدونه چه خواهد شد، اما با گذشته کار دارم و یه مقداری از چارچوب کتاب و علمم دارم میام بیرون، مسائل دارم ملموستر و عینی‌تر بیان میکنم. اجازه بدید بر حساس اون شعر اخوان که خوندم یه مثال دیگه به شما بزنم. یه مثال دیگه برای شما بگم. یک جلسه در استان البرز دعوت شده بود و تو اون جلسه مدیر کل تربیت بدنی استان البرز چندین سال پیش، باز اینم برمیگرده شاید به حداقل 10-12 سال پیش، ایشون مدیر کل تربیت بدنی استان البرز هم تشریف داشتن. اول باید ایشون صحبت میکردن راجع به بودجه، بعد من باید صحبت میکردم راجع به اخلاق در تربیت بدنی. مدیر کل محترم که اتفاقا این کارم نبود رفت بالا و برای مدعوین برای حضار صحبت کرد که ما میخواییم این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، ولی متاسفانه بودجه کافی نداریم. حرفشون که تموم شد من رفتم بالا، خواستم اخلاق در ورزش صحبت، در رابطه با اخلاق در ورزش صحبت بکنم. گفتم من اولی دو سه مورد خدمت آقای مدیر کل عرض کنم. من میپذیرم که شما بودجه کافی برای انجام کارهاتون ندارید، اما سوال من اینه همون بودجه هم که دارید درست دارید هزینه میکنید یا نه؟ این همه مربی خارجی در رشته های مختلف ورزشی در ایران چه میکنن؟ الان همین مربی تیم ملی فوتبال درست انتخاب شده؟ این بودجه درست هزینه شده؟
آقای دکتر، الان بحثی که هست اینه که ما در سر یک دوراهی قرار گرفتیم، یک انتخابی رو انجام دادیم، یک میزانی از اعتبار و سرمایه کشوری رو هم صرف کردیم و الان چند قدم نگذشته متوجه شدیم که ای دل غافل کلاه بر سرمون رفته.
چرا؟ علتش چیه؟ نشد.
علتش رو دکتر زلکتاف میپرسیم. های دکتر زلکتاف.
بله، ببینید، ما این بحثمون چند جنبه داره. بعضی سازمان ها مثل آموزش و پرورش و ادارات تربیت بدنی همونطور که جناب آقای دکتر محمد رحیم فرمودن، نا بودجه هاشون اکثرا دیگه الان رسیده کفشی به ته دیگه، یعنی یه پولی بهشون میدن که فقط میتونن حقوق دستمزد به اصطلاح افرادی که استخدام کردن رو بدن، اون اصلا فکر نکنم دولت بتونه کاریش بکنه. میمونه تیمایی که قرار کمیته ملی المپیک اعزام بکنه که اونجا ما با مشکل اساسی پیدا میکنیم. برسیم سراغ این باشگاه ها که البته باشگاه ها واقعا موزل اساسیه. ببینید الان همین صحبتی که هست در مورد آقای ویلموت یا صحبتی هست که در مورد آقای کالدرون هست، ببینید یا قبلش مثلا آقای برانکو با اون وضعیتی که پیش اومد در مورد پرداختاشون، از اون ور با این توقع بالایی که ما بردیم که این به اصطلاح بازیکن‌ها و به اصطلاح چند میلیاردی بهشون میدیم، ببین نمیشه که این کشور ما مثلا یه استاد دانشگاه تو یک سال 100 میلیون تومان نگیره ولی یه بازیکن فوتبال بیاد مثلا 3 میلیارد تومان بگیره، یه مربی فوتبال بیاد مثلا 20 میلیارد تومان بگیره. ببینید اونم توی دورانی که به هر حال یه دم تو کشور ما ممکنه برای مایحتاج عمومیشون مشکل داشته باشن. حالا کی قراره به این برسه؟ اینم اصلا متولیش مشخص نیست. و من ببینید 10 سال پیش 15 سال پیش من با باشگاه سپاهان، آقای ساکت اون موقع به اصطلاح مدیر عامل بودن، دنده رو دعوت کردن، همون موقع هم دولت گفت که ما به شما یه ریال نمیدیم، ولی بعدن مجبور شدن که به همه این باشگاه ها پولشون رو دادن. چون ببینید ما مدیرانی نداریم توی این باشگاه ها که اون سه تا عنصری که من گفتم داشته باشن، یعنی وقتی شما مدیر باشگاه عشق و هنر و تخصص نداره، این انتخاباش انتخابات درستی نیست. ببین ما چرا رو درواسی میکنیم؟ الان هر دو دنیا بود آقای ویلموت با یه همچین برنامه قرار هست بره کنار، قبل از آقای ویلموت باید رئیس فدراسیون بره کنار. من اصلا رو درواسی نمیکنم. رئیس فدراسیون ما بزرگترین اشتباه رو کرده در یک زمانی که ما این همه فشارمون هست، انتخاب غلط داشته.
بله.
خود ایشون اشتباه کرده یا کسانی که این انتخاب برایشون کردن اشتباه کرده؟ اینا خوب حداقل از برنامه مدیریتی برن کنار، استعفا بدن، نیروهای بیان که بتونن اینو جمعش کنن.
بله سپاسگزاریم از شما دکتر زولکتاف. با یک فاصله دوستان عزیز برنامه رو پی میگیریم.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
همچنان با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیم می‌شود. دکتر رحیم بفرمایید.
در ادامه مبحثی که با اساتید بزرگوارمون دنبال میکنیم، من لازم میبینم که به این نکته اشاره کنم که در مباحث مدیریتی یک مدیر کسی است که بتونه هنر تخصیص منابع محدود به اون خواسته ها و مواردی که با عنوان فعالیت های اقدامی است که اونها هم نامحدود هستند رو داشته باشه. ما انتظارمون از مدیران ورزشی اکنون نهادها و سازمان‌های ورزشی کشورمون این هستش که بدونن واقعیتی موجود هست و اون واقعیت، واقعیت کنونی کشور هست، هم از لحاظ منابع اعتباری و پولی و هم مواردی که با عنوان مأموریت‌ها و فعالیت اقدامی است که این فعالیت‌ها بایستی در ذیل برنامه‌ها صورت بگیره.
بله.
اما چرا این اتفاق این گونه رقم نمی‌خوره؟ از نظرات دوستانمون جناب آقای دکتر زاکتاف و آقای دکتر آذربانی استفاده خواهیم کرد و در ادامه من هم خدمتون خواهم.
بله دکتر آذربانی بفرمایید.
بله عرض کنم که آقا خدا میدونه این مباحثی که اینقدر پیچیده به نظر میرسه از دیدگاه من فوق‌العاده ساده است. ببینید ما اگر میخواییم پیشرفت بکنیم در ورزش، باید قسمت اعظم بودجه رو اختصاص بدیم به قاعده هرم، یعنی به ورزش پایه و همگانی. تا زمانی که ما ورزش پایه و همگانی نداشته باشیم و بودجه لازم رو به اونجا اختصاص ندیم، اهداف رأس هرم محقق نخواهد شد. این یه امر بدیهیه که هر آدمی با هر هوش و با هر تحصیلات متوسطی اینو درک میکنه. در شرایطی که ما بودجه های میلیاردی میدیم به اون تیمایی که عرض کردم، ما در آموزش پرورش، من خودم بارها شاهد بودم که بچه ها خودشون پول میذارن و یه توپ پلاستیکی میخرن که ساعت زنگ ورزش باش بازی کنن، و اینو هزاران بار شاهد بودم. در صورتی که ورزش آموزش پرورش و ورزش پایه اصل ورزشه، یعنی اگه شما دنبال قهرمانی میری اونجا باید
باید همه امکانات فراهم باشه
100%. پس بنابراین اصل بودجه باید به ورزش پایه در آموزش پرورش پرداخته بشه.
بله.
و بعد به باشگاه که میرسیم، باید تو هر محله شما بیا یه باشگاه داشته باشی، باید بچه ها به راحتی به اماکن ورزشی دسترسی داشته باشن.
صحبت های دکتر زربانی رو تا حدودی شنیدیم، نظر شما چی؟
بله، ببینید، من فکر میکنم اگه ما متمرکز بشیم روی یه بحث بتونیم جمعش بکنیم، اگر ما باید جمع نشه.
بله.
در مورد آموزش پرورش که حرف آقای دکتر درست هست، ما باید اساس به اصطلاح بودجه رو اونجا بگذاریم و مثلا وزیر آموزش پرورش باید بره از این دفاع بکنه که متاسفانه وزرا مثل این که اینو زیاد نمیدونم یا متوجه نیستن یا مسائل مهمتری دارن.
آقای دکتر زاهدی، خبرها حاکی از این هستش که بودجه امسال آموزش و پرورش در حوزه فعالیت‌های ورزشی با عددی نزدیک و قریب به 30% کاهش روبروست و
این فاجعه است دیگه. ببینید این فاجعه است. بنده اگه وزیر آموزش پرورش بودم یک دقیقه ادامه نمیدادم، استعفا میدادم. کی باید از این بودجه دفاع بکنه؟ ببینید اونجا اساس کار ماست. حالا اجازه بدید من یه صحبت باز بزنم روی فوتبال. ببینید فوتبال ما، من یه اگه اجازه بدید بمرم اتون زمان جنگ، یعنی من خودم بسیجی بودم، ما دفعه وقتی میرفتیم نون و پنیر میخوردیم ولی بازم خجالت میکشیدیم، چون میدونستیم مسئولمونم، رئیس جمهورمونم که همون موقع آیت الله خامنه‌ای بودن، به ما میگفتن آقا ایشونم به اصطلاح همین نون و پنیرم سعی میکنه که مثل شما مصرف بکنه. بنابراین ما وقتی میدیدیم اون بالا اینجوریه، اون پایینم ببینید 2400 تومن به یه بسیجی میدادن، خدا شاهده نصف بچه ها یه صندوق دیگه میگرفتن 2400 تومن و مثلا 1000 تومنش و 1400 تومنش رو بر میگردوندن. خب این روحی ها الان کجا رفته؟
خب آقای دکتر، من یه سوال بپرسم از شما.
بفرمایید.
من میخوام بگم که همون بزرگ مردانی که اون زمان بالاخره کارهایی رو بزرگ رقم زدن، بخشیشون و قاطبهشون الان دارن مدیریت کشور رو انجام میدن و برخی هم بالاخره دانش آموخته و شاگرد همون بزرگواران هستند. اما اتفاقی که افتاده، ما در انتقال ارزش هامون من فکر میکنم که قدری یا مسامحه کردیم و یا اون چه رو که آموخته بودیم به درستی انتقال ندادیم به نسل بعدی.
ببینید بالاخره آدم ها عوض میشن. ما الان به هر حال بدنه اصلی کشور یه سری جوان ما داریم که اصلا اون روزگار رو ندیدن و بعد همون آدم هایی که میان نون اون روزگار رو میخوان بخورند و نمیدونم ادعای رزمندگی و بسیجی و جنگ دارن، اینقدر بد عمل میکنن که اساسا آدم مثلا ممکنه روش نشه تو با جوونش، یا مثلا سری کلاس بنده با دانشجو مثلا بخوام راجع به اون خاطرات صحبت بکنم. ولی به هر حال من روحیه رو میخواستم عرض بکنم. ببینید الان ما باید فدراسیونایی که توش ولخرجی میشه، ما باید به اصطلاح تیمایی که توش ولخرجی میشه و درآمد اینها فوتبال هست، باید ما آدمهایی رو اونجا داشته باشیم که اولا پاسخگو باشن، یعنی بیان برای ما بگن، مردم ما رو قانع بکنن که آقا چرا این آقای ویلموت به چه دلیلی انتخاب شد، چرا این ویلموس رو نمیتونن کنترلش بکنن، چرا این آدم حالا نشسته بودن محاسبه کرده بودن دیگه که روزانه مثلا چند صد میلیون ما داریم به این آدم پول میدیم بدیم که اصلا تو کشور ما حضور داشته باشه. خب ما توی این شرایط چجوری میخوایم مردممون رو قانع بکنیم؟ اینا رو اگه شما بتونید مثلا آقای تاج رو یا مدیران فدراسیون رو بیارید که ما با اونا صراحتا صحبت کنیم.
آقای دکتر، من فکر میکنم که درست آقای دکتر، من برای اینکه هم مباحثمون رو جمع بکنیم، من فکر میکنم که شاید سرحلقه و اون حلقه مفقوده بحثی که ما اینجا در حوزه اعتبار و پول خواهیم داشت در حوزه هزینه کردی، بحث شفافیت هست و توجیه این هزینه که به چه عنوان و با چه توجیهی ما این هزینه رو انجام دادیم. اگر بخوایم بپردازیم احتمالاً مباحث بیشتری رو بایستی دنبال بکنیم که در این مقال نخواهد گنجید. انشالله در زمان آتی
برنامه میگیریم دکتر رحیم که انشالله در برنامه‌های بعد باز هم در خدمت دکتر زلکتاف و دکتر احمد آذربانی باشیم. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید.